ساعت 22 اینجا ایران تهران، شبکه رادیویی جوان. یک بار دیگه شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما دوستان خوب شنونده و بار دیگر با تسلیت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها ازتون دعوت می‌کنم همچنان با شبکه خودتون یعنی شبکه جوان همراه باشید و شنونده برنامه آن سوی مه.
فکر تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مه.
به نام خدای بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. اینجا روی موج اف ام ردیف 88 به مدت 45 دقیقه همراه ما آن سوی مه باشید. تحولات برجام همچنان در صدر اخبار سیاست خارجی کشور قرار داره. علت اون هم اتفاقات و موضع گیری هایی هست که طرفین برجام اتخاذ می کنن و تقریبا هر روز از کشورهای مختلف طرف این معاهده صحبت های مختلفی شنیده میشه. اما اون چه که فعلا مشخصه مذاکراتی هست که در شهر وین در حال برگزاریه. در روزهای گذشته درباره چند و چون این مذاکرات صحبت‌های گوناگونی انجام شده، عده‌ای کاملا موافق، عده‌ای کاملا مخالف و عده‌ای هم مواضع بینابینی اتخاذ کردند. امروز در برنامه آن سوی مه به بررسی آخرین تحلیل‌ها و تحولات مرتبط به برجام می‌پردازیم. در راستای همین موضوع امشب در خدمت جناب آقای علیرضا فیروزی، پژوهشگر مسائل بین الملل هستیم که قراره درباره این مسئله خیلی مفصل تا اونجا که زمانمون اجازه میده با هم صحبت بکنیم. ضمن اینکه در خلال برنامه مهمانان تلفنی هم به جمع ما اضافه میشن. آقای فیروزی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز و همراهان رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. آقا مقدمه ای رو از زبان شما در رابطه با موضوع مورد بحث امشب بشنویم.
خواهش میکنم. من چون خودم مشتاقم که هر چه سریعتر سراغ مهمون های دیگه بریم و یک گپ و گفتی به قولی داشته باشیم، من صرفا در حد چند دقیقه یک روایتی کنم از آنچه که گذشت. خب بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، خب طرفین اروپایی خیلی تلاش کردن این برجام حفظ بشه. با همون حالت قبل، با وجودی که خب ایران طبیعتا متضرر شد این وسط بعد از اینکه آمریکا خارج شد، تحریم های زیادی رو علیه کشورمون مجددا وضع کرد. خب یک زمانی همینطور گذشت تا اینکه ایران تصمیم گرفت که تعهدات هسته خودش رو کاهش بده و اینطور یک زنگ خطری احساس شد برای اروپا و آمریکا که مجبور شدن مجدداً برگردن پای میز مذاکره، که همونطور که شما اشاره کردید الان مذاکراتی در سطوح مختلف کارشناسی و دیپلماتیک در شهر وین در حال برگزاریه. طرفین اروپایی دارن تلاش میکنن که ایران رو با آمریکا مجدداً نزدیک کنن و زمینه‌های برگشت آمریکا رو به برجام فراهم کنن. خب خود آمریکا ابتدا تصور می‌شد بعد از انتخاباتش، بعد از پیروزی آقای بایدن، وعده‌هایی که می‌دادن، همه تصور می‌کردن که آقای بایدن بلافاصله برگرده به برجام بدون چون و چرا، بدون معطلی. اما عملاً دیدیم اینطور نیست. یعنی احساس کردیم که خیلی شاید آمریکا به دنبال بازگشت بی دردسر و بدون زورگویی مجدداً نیست و قطعا اگر بخواد برگرده به برجام مطالباتی رو مجدداً از کشور ما خواهد داشت. الان اوضاع احوال وین حالا تا اونجایی که کارشناسای مختلف تحلیل میکنن و خبرهایی که میرسه بیشتر بر سر همین کاهش تعهدات ایران هستش که آمریکا و یعنی اروپایی ها طرفین اروپایی برجام از ایران میخوان که این تعهدات رو ایران برگرده و کاهش بده سطح غنی سازیش رو.
بله.
خب ایران هم یک سری مطالبات داره طبیعتاً.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما. مهمان اول تلفنی ما در این لحظه به جمعمون اضافه میشه، جناب آقای ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای عمویی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
آقای عمویی من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، انشالله استفاده میکنیم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای عمویی، با توجه به اینکه بعد از بازگشت امریکا به مذاکرات مطالبه ایران اینه که همه تحریم ها باید برداشته بشه و اینکه ایران در این مورد باید راستی آزمایی هم بکنه، در مورد همین مسئله راستی آزمایی که دغدغه اصلی ما هم هست، اولا که تعریف مجلس از برداشتن همه تحریم ها چی هست، و دوما اینکه در این راستی آزمایی آیا مجلس هم نظارتی خواهد داشت، اگر بله چگونه؟ خب یه لحظه کات عذرخواهی میکنم، الان شما یه سلام علیک بکنید که بعد آقای عمویی توضیحاتشون بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس شورای اسلامی در موضوع هسته‌ای به هر حال به دلیل اینکه یکی از موضوعات حساس کشور هست و ما به عنوان نمایندگان ملت حافظ حقوق و منافع ملی هستیم، خیلی با جدیت و حساسیت موضوع رو دنبال میکنه و پیش از این هم موضع‌گیری خاص خودش رو داشته. مهمترین دستاورد مجلس توی این موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم هاست که در چند ماه گذشته، 4 ماه گذشته این تصویب شد و مواد مختلف قانونی را داشت. این قانون در واقع بعد از بیعملی طرف اروپایی و بدعهدی طرف امریکایی صورت گرفت و تو این چارچوب خواسته اصلیش از مقامات کشورمون این هست که با شرایط فعلی محدودیت هایی که بر برنامه هسته‌ای ما ایجاد شده بود توی گام هایی کاهش پیدا بکنه و فعالیت هسته‌ای کشورمان توسعه پیدا بکنه.
بله.
اما یکی از بحث این قانون ماده 7 قانون هست که در مورد این صحبت میکنه که خب اگر شرایط تغییر کرده، طرفای متعهد با ایران بخوان برگردن به تعهدات خودشون، واکنش مجلس شورای اسلامی چیست؟ طبق ماده 7 این قانون اگر طرف مقابل اقدام بکنه برای لغو تحریم ها،
بله،
اشاره شده که لغو کامل تحریم ها، و باید دولت محترم گزارشی در مورد اقدام طرف مقابل و همراه پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی ارائه بکنه. این گزارش در کمیسیون امنیت ملی مجلس و همینطور کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار میگیره و پیشنهاداتش، و بر اساس آیین‌نامه داخلی به صحن علنی مجلس برای تصمیم گیری ارائه میشه. در واقع مجلس اقدام واکنشی جمهوری اسلامی رو به تصویب میرسونه و این اجازه رو میده به دولت محترم که در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش برگرده چه اقدام واکنشی رو داشته باشه.
درست.
این چارچوب کلی موضع مجلس هست که تو ماده 7 قانون اقدام راهبردی دیده شده و از این جهت مجلس به عنوان حامیان حقوق ملت این نقش رو خواهد داشت در مورد آینده برنامه هسته‌ای کشور که اگر طرف مقابل بخواد تعهداتی رو برگرده چگونه ما واکنش نشون میدیم. ما حتما از اینکه بشه تحریم ها به صورت مؤثر و کامل لغو بشه در مجلس استقبال میکنیم از این موضوع، اما در مورد اینکه این روش لغو چگونه باشه و یا چه مسیری رو بخواد بده، خب به هر حال دیدگاه ها و ایده های مختلفی وجود داره.
بله.
یکی از اونها موضوع راستی آزمایی هست. در واقع من اینجا میخوام اشاره کنم به ریشه تاریخی موضوع راستی آزمایی، از این جهت که خب ما 2 سال اجرای برجام رو شاهد بودیم. تا پیش از سال 2018 که ترامپ از برجام خارج بشه، از اواخر دوره اوباما این توافق در حال اجرا بود. تو همون مقطع شاهد بودیم که طرف غربی و به خصوص طرف آمریکایی در اجرای تعهداتشون روی کاغذ حرکت‌هایی رو میکنن، اما این در حوزه عمل تحریما لغو نمیشه.
بله.
یعنی یک مقطعی مثلا اگه قانونی هست در مورد اون اسقاطیه صادر میکنن ویور، یا اگر دستور اجرایی توسط رئیس جمهور دادن اون دستور اجرایی رو لغو میکنن، اما این میاد توی افک نهاد ناظر وزارت خزانه داری آمریکا هست، متوقف میشه، و یا اینکه میاد مرحله بعدش میرسه به مشاوره های حقوقی که دستگاه های مرتبط با مسائل تحریمی میان به شرکت ها میدن، اونجا باز شرایط سختگیرانه ارائه میکنن، یا حتی اگه از اینها عبور کنن فضای روانی تحریم، اینکه تحریم ها به صورت موقت لغو می شده، نمیدونم 90 روزه و 120 روزه لغو می شد، در واقع روند لغو تحریم رو با چالش مواجه کرده بود. یعنی در عمل تحریم ها باقی بود، هرچند روی کاغذ و طبق از لحاظ حقوقی می گفتن تحریم ها لغو شد.
آقای عمویی، من یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ حالا چیزی که امروز تو خیلی از رسانه‌ها مطرح میشه و گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص هست، این موضوعی که حالا طرفین، شاید میشه گفت طرف آمریکایی این موضوع رو شاید داره مطرح میکنه، اونم بحث فرایند گام به گام یا تعهد در مقابل تعهد. اگر این موضوع مطرح بشه، آیا این تناسبی با اون قانون راهبردی که مجلس مصوب کرده و باید طبیعتاً اجرا بشه، آیا تناسبی با اون داره؟ موضع ما در قبال این قضیه چیه؟
اجرای گام به گام توافق یک ایده قدیمیه و از دید مجلس از این موضوع عبور شده. یعنی ما هم حداقل با دوستانی که در مذاکرات شرکت کردن، در آقای دکتر عراقچی، آقای دکتر ظریف، جلساتی رو در مجلس داشتیم، تاکید دارن که این ایده مقبول جمهوری اسلامی نیست، بلکه ما در مرحله هستیم که مطالبهمون لغو کامل تحریم هاست. از این جهت موضوع یک توافق گام به گام مطلوب نظر جمهوری اسلامی در هیچ یک سطوحش نیست.
بله.
به دلیل اینکه تجربه ما تجربه منفی است، طرف مقابل وارد پروسه گام تعهدات گام به گام میشه ولی گام بعدی رو بر نمی‌داره و گام قبلی رو ناقص بر می‌داره، ما رو درگیر این پروسه میکنه، تعهداتی برای ما ایجاد میکنه و این روند لغو کامل تحریم ها رو دچار نقصان میکنه. از این جهت این موضوع از دید من کامل نیست و مجلس هم تو قانون اقدام راهبردی تاکید کرده که لغو کامل تحریم ها. این در فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست. الان هم دستور کار تیم مذاکره کننده همین هست که موضوع رو گام به گام جلو نبرن و این مطلوب نظر نیست. اما در مورد موضوع راستی آزمایی میخوام این نکته رو تاکید بکنم آقای فیروزی و سرکار خانم.
بله.
که خب راستی آزمایی یک خواسته دقیق و به جایی از جانب جمهوری اسلامی، عرض کردم ما یه تجربه منفی رو در دوره قبل داریم، حتی با اینکه ادعا شد که تحریم ها از لحاظ حقوقی برداشته شده ولی در عمل تحریم ها باقی مونده.
درست.
در همین جهت امروز یکی از مواضع اساسی کشور ما در مذاکرات موضوع راستی آزمایی.
بله.
این عنوان که ما باید راستی آزمایی بکنیم که تحریم ها واقعا لغو شده. اینکه ما به عنوان نمونه بتونیم به راحتی به مشتریان خودمون نفت جمهوری اسلامی رو بفروشیم، بتونیم به منابع اون در هر کجای عالم دسترسی داشته باشیم و برای خرید کالاهای مشروع بتونیم از اون استفاده بکنیم، خودمون هم بتونیم شریک تجاریمون انتخاب بکنیم. این از دید ما راستی آزمایی کلیه که در مورد روند مثلا درآمدهای اصلی ما میتونه طراحی بشه. برای این موضوع خب گفتگوهای مختلفی از مطلع هستم که در مذاکرات فعلی در وین هم موضوع راستی آزمایی یکی از موضوعات اساسی و کلیدی هست. ما در مجلس شورای اسلامی در مرکز پژوهش‌ها خواستیم از پژوهشگران این مرکز که موضوع رو دقیق‌تر بررسی بکنن، ببینن که فرایند راستی آزمایی از لحاظ زمان‌بندی چقدر ممکنه طول بکشه. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس این هست که این بازه زمانی بین 3 تا 6 ماه زمان نیاز هست که یک راستی آزمایی دقیق صورت بگیره. خب این مطالبه الان از سمت نمایندگان مجلس از هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین هم هست که موضوع رو با دقت اونجا مورد بررسی قرار بدن، بتونن فرصت کافی رو برای راستی آزمایی تعهدات طرف مقابل در نظر بگیرن. ما واقعیت اینه که بعد از خروج امریکا از برجام یک سال صبر راهبردی رو در پیش داشتیم و بعد از اون حتی بعد از قانون اقدام راهبردی هم چندین ماه تا کاهش تعهدات خودمون صبر کردیم. این که بخوام مدتی رو صبر بکنن که ما راستی آزمایی بکنیم که واقعا تحریم ها برداشته شده در مقابل اقدامات خصمانه که اونها داشتن حتما چیزی نیست و فکر میکنیم که این مطالبه به حقی هست که الان هم از سمت نمایندگان کشورمون در اتریش حتما دنبال خواهد شد.
آقای عمویی، به عنوان سوال پایانی وقت شما رو هم خیلی نگیریم، آیا اگر توافقی یا حالا سند همکاری چیزی احیانا توی وین نهایتا حاصل بشه و امضا بشه بین طرفین، یعنی بالاخره به یک اجماع و جنبندی برسن، اون جنبندی و اجماع اون توافقه آیا نیاز هست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه یا نه؟
اون توافق چون حتما به نوعی متضمن تعهداتی برای کشورمون هست، از اینکه باید برنامه هستی رو اگر فرض داریم باشه که بخوام برگردیم به تعهدات کشورمون نیاز هست، چون اقدامات فعلی بر اساس قانون اقدام راهبردی داره برنامه هستی توسعه پیدا کرده جلو رفته، نیاز هست حتما برگرده به مجلس و در مجلس در مورد اون تصمیم گیری بکنه. همونطور که اشاره کردم ماده 7 قانون اقدام راهبردی تو این زمینه صراحت داره که حتما مجلس باید تو این زمینه تصمیم گیر باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای عمویی، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم خیلی ممنون و متشکرم. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همه سیاسی ما و شما در آن سوی مهر. پنج شنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
توضیحات سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین. پیشرفت‌های خوبی را در خصوص چگونگی بازگشت ایالات متحده به تعهدات برجامی‌اش داشته‌ایم.
ما پیشرفت‌های خوبی را در خصوص چگونگی بازگشت ایالات متحده به تعهدات برجامی خودش انجام دادیم. برجام گفتگو نمیشه. من از اصحاب رسانه درخواست دارم که به این نکته توجه کنند. آنچه که به عنوان مذاکرات گفته میشه، مذاکرات در خصوص چگونگی اجرای تعهدات ایالات متحده ذیل برجامه. ما برجام رو مذاکره نمی کنیم و برجام گفتگو نمیشه. آنچه گفته میشه گفتگوهای تکنیکیه، بسیار هم گفتگوهای پیچیده‌ای هست، چون ما باید مطمئن بشیم که ایالات متحده این بار واقعا تمامی تعهدات خودش رو انجام میده، قابل راستی آزمایی هست، هم با اعضای 4 به اضافه 1 هم با دوستان و متحدین خودمون نزدیک داریم کار میکنیم که این مسیر مسیری باشه که در تمامی ابعادش قابل راستی آزمایی باشه. کوچکترین نکات این باید مورد گفتگو قرار بگیره، باید تعهدات طرف مقابل روشن بشه. اساسا بدون گفتگو که نمیشه ما این رو با یک نامه بپذیریم یا با یک اعلام توسط واشنگتن بپذیریم. اتفاقا ما برای اینکه مطمئن بشیم این بار آنچه که امریکا میگه بر روی کاغذ نیست، تمامی تعهدات ایالات متحده بر یک لیستی باید کاملا روشن باشه که به اصطلاح معروف قابل راستی آزمایی باشه. اینها به سرعت حاصل نمیشه، اما همونطوری که سیاست کلی نظام هم هست نمیذاریم که این گفتگوها فرسایشی بشه. برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی ایران متنای مورد نظر خودش رو داده.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه آن سوی مه رادیو جوان هستید. آقای فیروزی، در رابطه ما موضوع مورد بحث نکته هست که بهش بپردازیم؟
نه، فقط اون چیزی که مهمه این هستش که خب حالا من در مورد اتفاق اخیری که در نتنز رخ داد صحبت کنم. این که خب رژیم صهیونیستی تلاش کرد با اون اقدام خرابکارانه‌ای که در نتنز انجام داد، دست ایران رو عملاً از هر گونه برگ برنده در مذاکراتی که در وین همون زمان در دست برگزاری بود و حالا هم داره انجام میشه خالی کنه. یعنی بالاخره یکی از توانهای ایران و برگهای برنده ایران در مذاکرات همین بس غنی سازی بود.
بله.
عملا رژیم صهیونیستی تصورش این بود که من اگر این اقدام خرابکارانه رو در نتنز داشته باشم، دست ایران خالی میشه و قدرت چانه زنی ایران خالی میشه و مجبور به یک دستاورد حداقلی در مذاکرات وین بسنده کنه و برگرده بدون اینکه تحریمی برداشته بشه و اینها. اما یک موضع خیلی خوبی که از سمت جمهوری اسلامی اتخاذ شد و اعلام شد به آژانس بین‌المللی هسته‌ای و طرفین مذاکره، بحث غنی‌سازی 60% که ایران اعلام کرد بعد از اون اقدام خرابکاری که رژیم صهیونیستی و اقدام تروریستی که رژیم صهیونیستی انجام داد در نتنز، ایران اعلام کرد که ما میریم به سمت افزایش غنی‌سازی تا 60%، که همین یکی دو روز پیش هم اعلام شد که ایران حدوداً رسیده به این 60%. بله. که خب باعث شد یک بار دیگه دست مذاکره کننده ها و دیپلمات های ما در وین پر بشه.
بسیار عالی. در همین لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی خانعلی زاده، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام و درود، خوش آمدید.
سلام خانم سارمی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. ما اینجا در استودیو جناب آقای فیروزی رو هم در کنار خودمون داریم.
جناب فیروزی خدمت شما سلام
عرض. ارادتمندم آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، امیدواریم که گفتگوی خوبی باشه
ان شاء الله. جناب آقای دکتر، با توجه به تخصص و مطالعاتی که شما در حوزه امریکا دارید، بذارید با این پرسش آغاز بکنم که خیلی ها بر این باور بودن که اگر آقای بایدن بیاد روی کار و سکان دولت امریکا رو در دست بگیره، فوراً به برجام برمیگرده، تحریم‌ها رو کامل لغو میکنه، اما چیزی که دیدیم اینطور نبود و حالا هم که قصد بازگشت دارن داریم میبینیم که مدام در حال چک و چونه زدن هستن. به نظر شما چه عاملی باعث شد که بالاخره امریکا و بایدن به مذاکرات برگردن و اینکه تحلیل شما از موقعیت حال حاضر امریکا چیه؟
بزرگوارید ارزم به خدمت. خب دو تا تحلیل هستش که اون نکته که از اتالی فرمودید و درست هم هستش که جمعی از کارشناسا داخل کشور و بعضی از فعالین سیاسی فکر میکردن که خب اگه دولت بایدن سر کار بیاد، مثلا دولت ترامپ بره، سریعا برمیگردن به برجام و اقدامات سابق رو انجام میدن.
بله.
اما خب دو تا تحلیل بودش که این رو رد میکرد. اول اینکه ما در زمان خود دولت اوباما هم شاهد بودیم که آمریکا و دولتش به این تعهدی که انجام داده بود پایبند نبود.
بله.
یعنی این صحبت برای رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی در زمان دولت اوباما که گفت تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت آمریکا کاری نکرده.
درست.
این مال همون زمان دولت دموکرات. و بعدم اینکه دولت بایدن، من چندین بار هم جای مختلف گفتم، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های تاریخ معاصر آمریکا. علتش هم اینه که طرفدار جدی توی ساختار سیاسی آمریکا نداره. اون عکس معروفی که از برنی سندرز با حالت مغمومی که داره و تفاوتی که توی جلسه تحلیل منتشر شد، خیلی هم با شوخی کردن، اما نماد همین ماجرا بود. و از اون طرف دشمنان و مخالفان جدی داره در بین جمهوری‌خواهان در داخل ساختار سیاسی آمریکا. همین مسئله باعث شدش که خیلی از کارشناسا بگن اصلا دست دولت بایدن باز نیست، حتی اگر بخواهد که به برجام برگرده، اولویتش ماجرای ایران و مذاکرات هسته‌ای باشه. پس دولت بایدن نه میخواست و نه میتوانست که این ماجرا رو توی دستورکار خودش قرار بده. علت این که الان هم میبینید، من یه خود صریح‌تر بگم، الان هم در واقع آمریکا برجام باز نگشته.
بله.
بلکه یه سری فعالیت‌های انجام داده و مجبور شده که به میز مذاکره برگرده. من بخش زیادش رو منحصر به ماجرای قراردادی که و قانونی که مجلس توی جلسات خودش تصویب کرد میدونم، که چون ایران رو به سمت لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برد، طرف آمریکا احساس خطر کرد و گفت اگه بخواد کاری انجام بده باید زودتر انجام بده و دلست. همین باعث شد که مذاکرات احیا بشه، از ابتدا دوباره شروع به گفتگو بکنه.
آیه خانعلی‌زاده، من یه سوال از خدمت شما داشته باشم در خصوص حالا چک و چونه هایی که شنیده میشه ایالات متحده داره بر سر بازگشتش به برجام و شروطی که داره میذاره. هم یک بخش رو حالا با آقای عمومی صحبت کردیم در قسمت قبلی، همون بحث گام به گام یا تعهد در قبال تعهد بود. یه بخشی هم که حالا بعضا شنیده میشه این بحثی هستش که حالا دولت آمریکا تمایلی به لغو تحریم ها نداره، میخواد اینها رو تعلیق کنه. کلا این فضا رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
دو تا نکته درباره این سوالی که شما فرمودید هست. اول اینکه اساسا تا وقتی طرف آمریکایی این تعهدات تحریمی خودش، ضد تحریمی خودش رو نبره توی کنگره این کشور تصویب نکنه، اسمش لغو تحریم نیست بلکه تعلیقه. چرا؟ چون یه دستور اجرایی از سوی رئیس جمهور انجام میشه، همونجوری که اصلا خود آقای رئیس جمهور گفت، آقای روحانی گفتن با یه خط خط ترامپ این رو باطل کرد. برای همین اصلا به سمت تعلیق تحریم ها میره، نه لغو تحریم ها. یعنی چه این رئیس جمهور فعلی آمریکا میتونه با یه امضا این دستورات اجرایی خودش رو برداره، چه رئیس جمهور بعدی اگر از طیف دیگه ای باشه. پس اگر میخواین دنبال رفع تحریم و لغو تحریمی، باید از تیم مذاکره کننده کشور بخواین که حتما تاکید بکنه توافقی که احیا میشه، برجامی که احیا میشه، به تصویب دو تا مجلس آمریکا، یعنی کنگره آمریکا، سنا و مجلس نمایندگان برسه. این یه مسئله است. این مسئله بعدی که من توی منابع خارجی و غربی بررسی می‌کردم و دیدم و خیلی یه خود نگران کننده هستش و لازمه که دوستان تیم مذاکره کننده شفافسازی بیشتری داشته باشن، این هستش که انگار این توافقی که الان قراره به اسم احیای برجام صورت بگیره توافق موقته. یعنی صرفا گفته میشه که برجام احیا شد، اما در واقع این یک توافق موقت هستش، برخی از تحریم همونجوری که شما گفتید تعلیق میشه، ایران تعهدات خودش رو کاملا انجام میده و برمیگرده به تعهداتش. و بعد از گذشت حالا یه مدتی که احتمالا میشه بعد از انتخابات ریاست جمهوری داخل ایران، این قرار همونجوری که برخی از مقامات دولت بایدن و شخص آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفته، شامل برخی گفتگوهای دیگه در زمینه‌های غیر هسته‌ای مثل منطقه و موشکی بشه. این خیلی خطرناکه.
آقای خانندی‌زاده،
میره که دوستان مذاکره کننده شفافسازی در این زمینه داشته باشه.
بسیار عالی. یک اشاره‌ای داشتید به همین حالا قاعده‌ای که باید احتمالاً در مجلس هر دو طرف بررسی بشه. یک قانونی هم در آمریکا وجود داره به اسم اینارا یا INARA که حالا در زمان توافق برجام تصویب شد. خب طبق اون فکر میکنم گفته شد که باید همه توافقات با ایران در مورد موضوع هستیش به تایید کنگره برسه. حالا من سوالم اینجاست، با توجه به اینکه حالا فشار زیادی در کنگره وجود داره از سمت جمهوری خواه و بعضن دموکرات ها که علیه برجام یک سری فشارها رو دارن و علیه جمهوری اسلامی یک سری فشارها رو دارن وارد میکنن، اگر حالا یعنی توافقی هم در وین نهایی بشه، به نظر شما اصلا چه وضعیتی در داخل آمریکا در داخل کنگره پیش میاد؟ یعنی اصلا به نظر شما آیا کنگره زیر بار یک چنین توافقی با ایران میره؟
نکته بسیار درستی رو گفتید. من یه ماجرایی که همین چند روز اخیر اتفاق افتاد رو خدمتتون مثال بزنم، بعد یه تحلیلی هم بهش اضافه بکنم. خانم ویندی شرمن که توی مذاکرات هستی با ایران هم سال 2015 و همون برجام معروف هم حضور داشتن، برای اینکه رأی اعتماد بگیرن از سنا، رفتن توی جلسه و با یه رأی بسیار شکننده همین دو سه روز پیش به حدود 5 رأی اختلاف توی مجلس سنا تونستن رأی اعتماد بگیرن و برگردن. این نشون میده حتی توی سنایی که الان دست برتر هم با دموکرات هستش، اوضاع حامیان برجام و طرفداران برجام خیلی خوب نیستش داخل ساختار آمریکا. برای همینه که خدمتتونم عرض کردم احتمال اینکه طرف آمریکایی حاضر بشه این توافق رو ببره به سمت اینکه تصویب بشه در کنگره خیلی کمه و میرسیم به همون ماجرایی که یک توافق اجرایی انجام بدم. بنابراین صرفا اگر طرف آمریکایی مدعی بشه که من بدون تصویب در کنگره، یعنی دوتا مجلس، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، برجام رو احیا کنم، این صرفا یک دستور اجرایی امضای ساده از سوی رئیس جمهور این کشوره که به همین سادگی که انجام میشه و همین سادگی هم از بین خواهد رفت و در واقع هیچ رفع تحریمی اتفاق نمیفته، صرفا یک تعلیق موقت صورت گرفته.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای خانعلی‌زاده، مثل همیشه استفاده کردیم از شما.
ممنونم خانم سارمی،
متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر مهدی خانعلی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفافتر است. آن سوی مه.
آخرین خبر از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از زبان عباس عراقچی: تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است و اشتراکی در هدف نهایی بین همه طرف‌ها وجود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما بعد از تقریبا 3 روز که از کار کمیسیون مشترک گذشت، یک بار دیگه جلسه کمیسیون مشترک رو تشکیل دادیم برای بررسی روند پیشرفت بحثایی که تا الان صورت گرفته، هم در حوزه رفع تحریم ها هم در حوزه هسته‌ای. خب ما گزارش کار کارگروه ها رو مرور کردیم، بحث های خوبی هم در داخل کمیسیون مشترک صورت گرفت. به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری رو هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. البته این مسیر آسانی نخواهد بود، اختلاف نظرها اینطور نیست که پایان یافته باشه، اختلاف نظرهای بعضا جدی وجود داره که باید در طی مذاکرات بعدی کاهش پیدا بکنه. البته ما همونطور که بارها گفتیم به دنبال اصلا علاقمند به مذاکرات فرسایشی و طولانی مدت نیستیم، در اون حدی که نیاز هست که باید بحثا واقعا روشن بشه، خب طبیعتا مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن. نگارش متن الان حداقل در اون حوزه هایی که اشتراک نظر وجود داره میتونه شروع بشه. به همین منظور هیئت ایرانی متون مورد نظر خودش رو هم در حوزه هسته‌ای هم در حوزه رفع تحریم ها آماده کرده و این رو ارائه کرده به همه طرف های دیگه و به اعتقاد ما این متونی که ما معرفی کردیم میتونه مبنای مذاکرات و مبنای رسیدن به اون توافق نهایی باشه. نه اینکه لزوما توافق نهایی عیناً متون ما خواهد بود، ولی این متن، این متون مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این متون ما فکر میکنیم که رسیدن به یک توافق که خواسته های ایران رو تامین بکنه و خواسته طرف مقابل برای بازگشت ایران به برجام، تعهدات خودش در برجام رو تامین بکنه، در این متون مسیر روشن هست. به نظر ما زمان رسیدن، زمان شروع نگارش متن حداقل در مقداری که اشتراک نظر وجود داره فرا رسید.